هفته خارج فقه، روز سه‌شنبه 24/6/77.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین، فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. عرض می شود که در رابطه با بحثی که اشاره شد محضرتون، از نظر اینکه محاذات تا کجا ممنوعیت داره توضیحش دادم خدمتون. گفتیم که به نظر می رسد که اگر حائلی بین زن و مرد باشد، به هر صورتی حائل باشه کفایت میکنه، مگر اگر اقل از شبر باشه، اونجا باید حائلی باشد که دیگه رؤیت هم درش نباشه. و توضیحاتی هم در رابطه با این که اگر امام جماعتی یا فرض کن مأمومین اگر در بینشون زن قرار بگیره، اینها را هم به حمدالله توضیحش دادیم دیروز و مفصل بحثش کردیم. امروز می‌پردازیم به اون بخش دوم در مسئله محاذات که در عبارت متن محقق دارد که او به مقدار اشرت از رو، در این که اگر بخواد محاذات باشه اشکالی نداره، فیزول و تحریم و کراهه برطرف می‌شود در اون جایی که اگر چنانچه فاصله بشه به اشرت از رو. اینم در عبارت داشتیم، عبارت متن رو قبلا خونده بودم، و یزول و تحریم اول کراهه اذا کان بینهما حائل او به مقدار عشرت از ربع. اینم در کلام محقق بود که اگر 10 ذراع و 10 ذراع که وقتی همین ذراع دست حساب میشه که تو حساب مصراج ما 5 متر میشه تقریبا، اگر 5 متر که 10 ذرع و ذراعه فاصله باشد بین زن و مرد، دیگه نه کراهت داره مثلا و نه حرمت، دیگه نمازشون اشکالی نداره. عرض شود محضرتون که در رابطه با این مسئله که ببینیم آیا 10 ذراع این نتیجه رو دارد، چه دلیلی درباره این مسئله میشه اقامه کرد. دلیلی که در این مسئله هست چند تا دلیله، یکیش عبارت از مسئله اجماعه که اجماع در مسئله هست به کلا قسمی، هم اجماع منقول هست و هم اجماع محصل. منقولش اینه که مرحوم صاحب جواهر هم فرموده به خلاف اجده فی، من خلاف پیدا نکردم، و مرحوم محقق رحمت الله علیه در معتبر و علامه در منتها، محقق ثانی در جامع المقاصد، و همینطور که در کتاب ارشاد جعفریه، چند تا از این کتاب ها را اسم میبرن که اینا ادعای اجماع کردن برای این که اگر 10 ذرع فاصله بود دیگه اشکالی نداری. البته اجماع زمان ما هم هست، تا زمان ما هم کسی مخالف ندیده. فکر کنم در اجماعش دیگه بحثی نداره، بیشتر وقتتون نمیگیرم، رد مطلب. دلیل دوم من مسئله اصله که اینم توضیحات قبلا محضرتون دادم، اصلم که گفتیم اقتضا میکنه صحت رو، که توضیحش مفصل دادیم که مراد یا عدم مانعیت هست یا مراد شرطیت هست، هر دو صورت بیانش رو در فرع قبلی گفته بودیم، احتیاج به تکرار نداره، وقتش رو نمیگیرم. پس اینم دو تا دلیل، دومش هم اصل عملی است، اصل عدم وجود المانع. سوم اطلاقاته که اینم باز قبلا اشاره شده بود، از ادله اطلاقات روایاتی که کلن میگه به صورت اطلاق که میتونه زن مرد نماز بخواند، خب قهرم این اطلاقات داریم تا جایی که دلیل بیاد از دست ما بگیره. اون اطلاقات اولیه اقتضای جواز دارد الا مخرج. اینها سه تا دلیلی است که به نحو اشاره خدمتتون توضیح دادم، که اینجا نمیخوام وقتتون زیاد بگیرم، بپردازم به اصل مسئله. علاوه از این 3-4 تا دلیل که اشاره شد از اجماع و اصل و اطلاقات، علاوه بر این ما روایت خاص و نصوص خاصی داریم در اینجا که اگر به 10 زرع حاصله بود اینا دیگه اشکالی نداره. روایتی که در اینجا بالخصوص وارد شده فعلا 2 روایت هست که دلالتش کاملا خوبه، که ما حالا همین 2 روایت رو خدمتتون میخونیم، بعد اشکالاتی هم که به این 2 روایت شده انشاءالله به لطف و همت الهی بتونیم جواب اشکالات رو بدیم. 1 روایتی که در اینجا خونده شده است و بیان شده استدلال کردن حدیث 2 باب 7، حدیث 2 در باب 7 از ابواب مکان مصلی، روایت صحیحه عبدالله بن جعفر است، مذهب علی بن جعفر است، عبدالله بن الحسن عن علی بن جعفر، همون حدیث علی بن جعفر معروفه، علی بن جعفر است که حدیث به این صورت عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل يصلي ظهرا نماز میخونه در ظهر و امامه امرأتون در جلو او یک زنی قرار گرفته، تصلی بینهما 10 اذرع و امامه امرأتون تصلی، در جلویش یه زنی است که نماز میخونه و بین این زن و مرد فاصله 10 ذرع، بینهما 10 اذرع، این چه جوریه؟ جایزه؟ قال لا بأس، اشکالی ندارد، لیمز فی صلاته، لا بأس لیمز فی صلاته، نمازش بگذرد گذرا باشه در نمازش، ایرادی نداری فاصله. و این روایت صریحا فرموده اشکالی ندارد به این که به این صورت نماز بخواند. خب و این بیانی هم که آمده در خود کلام سائله، سائل داره سوال میکنه که نماز به این کیفیت بوده، این اشخاصه از او در کلام امام نیست، در کلام سائله، این در سلام سائله داره میگه اینطوریه. خب حالا بیان ببینیم که این به چه صورت میشه، آیا این درست روایت عمل میشه همینطور که اشکالی در این روایت نیست؟ روایت دیگر، این دومی رو بخونم بعد برم سر اشکالاتشون. روایت دیگر حدیث 1 همین باب است به نام حدیث عمار، حدیث عمار عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأل عن الرجل، از حضرت سوال کرد، عن الرجل یستقیم له ان یصلی، استقامت هست ولی یعنی درسته، یستقیم منظور اینه یستقیم له، درست هست برای او، ان یصلی و بین یدیه امرأتون تصلی، میشه مردی نماز بخونه در حالی که در پیشا پیش او یه زنی هم داره نماز بخونه، یستقیم له ان یصلی و بین یدیه امرأتون تصلی، قال لا یصلی، حضرت فرمود نماز نخواند، قال لا یصلی حتی یجعل بینه و بینها، تا اینکه قرار بدهد بین خودش و بین اون زن، حتی یجعل بینه و بینها اکثر من 10 اذرع، بیشتر از 10 ذرع قرار بده، باید اینقدر بیشتر باشه، فرمودن نمیشه تا اینکه مگر اینکه اکثر من 10 اذرع، و ان کانت عن یمینه و عن یساره، اگر چنانچه زنه در راستش یا در چپش قرار گرفته، و ان کانت عن یمینه و عن یساره، جعل بینه و بینها مثل ذلک، جعل بینه و بینها مثل ذلک، یعنی همین مقدار 10 ذرع در اینجا قرار بده، از طرف راست و چپ 10 ذرع قرار بده. ف فَإِنْ كَانَتْ تُسَلِّي خَلْفَهُ فَلَا بَأْسَ. ولی اگر پشت سرش بخواد باشه نماز بخونه زنه اشکالی نداره. فَإِنْ كَانَتْ تُسَلِّي خَلْفَهُ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَتْ تُصِيبُ صَوْبَهُ. ولو به قدری هم نزدیک مرد وای بسته که لباسش هم گاهی به زن بخوره مثلا اشکالی نداره، یعنی لباس مرد در رکوع سجود که میره مثلا به سر زن بخوره اشکالی ندارد. فرموده و این کانت تصیب صوبه، اشکالی هم نداره، ولو اینکه زن به لباس مرد هم بخورد مثلا در حال رکوع سجود سرش به لباسش هم بخوره اشکالی نداره پشت سرشی. الحدیث دیگه حالا اون زن پنش ایستاده باشه رو فعلا کارش نداریم، بفرمایید الحدیث ولش کنید تا اینجایی که محل بحثمونه. با این روایت هم ملاحظه میفرمایید که آمدن این موضوع رو قرار دادن که 10 ذرع بالا باید باشه تا نماز درسته و الا نمیشه. حالا الان عرض میکنم توضیحاتی میدم تا ببینیم اشکالاتش رو ببینیم چی میشه تا جوابش با مورد خدا بدیم. این 2 تا روایتیست که آقایون توسط بر این کردن که گفتن که با 10 ذرع اگر شد دیگه کراهت نیست، حرمت نیست، این مسلمه بین همه فقها هست. این از نظر فتوا همه موافقن که اگه 10 ذرع شد دیگه هیچ اشکالی نداره. بعد بعضی از آقایون دیدیم مثل جعفریات اینا گفتن اکثر باید باشه، الا بیشتر همیشون همون 10 ذرع اومیه. من هم آبروجیدی هم خدا رحمت کرده ایشون هم میگه احتیاط واجب اینه که مثلا 10 ذرع. ولی حضرات آیین فعلی ما حتی مرحوم امام دیگران نه این مقدارها لازم نمیدونن، مثل خودمونم لازم نمیدونیم. ولی میخوام عرض کنم که دیگه اکثر علما دیگه از 10 ذرع همه قبول کردن که نه کراهتیه نه حرمتی هیچ اشکالی. خب این 2 تا روایتی که در این در مثلا اشکالات دیگه شده عمده آقا جواب اشکال دادنه. بلا روایت خب دلاش خب راه میخونه آدم. ولی اشکالاتی که میشه کار آدم رو کمر انسان رو به حرکت میاره اینا رو باید انسان رو جواب بده. عرض شد که متاسفانه هر دوی این 2 روایت رو مورد اشکال قرار گرفتیم. مع الاسف آیین بزرگواران ما، عزیزان پیشینیان ما هر دو رو مورد اشکال قرار دادن. حالا در مقام جواب میبینیم میتونیم خواست خود رو جواب بدیم یا نه. به حضور مبارکتون عرض می شود که و اما اشکالی که اول من این حدیث دومی خوندم بگم این جواب اینه بدم بعد برفتر اشکال اون حدیث بعد اون سختری خوده. این حدیثی که الان قرائت کردم خدمتون که مال عمار بود که دوم من دوم قرارش دادم، اشکالی که به این روایت شده 2 تا اشکال شده. 2 تا اشکال. یک اشکال که صاحب جواهر داره، آقایون اگه جواهر دیشب مطالعه کرده باشید داره، حاج آرزا هم داره، جواهر هم داره، مرحوم آقای علامه نوری رحمت الله علیه داره، اکثر فقها این اشکال رو متعرض شده هست جواهر که چی؟ اشکال کردن به این که این روایت نمیگه 10 ذرع، 10 ذرع رو نمیگه، این میگه اکثر از 10 ذرع و بیشتر باشه. پس بنابراین اگه کسی بین زن و مرد 10 ذرع وای بسه 10 ذرع باشه این نمازش باز کراهت یا حرمت داره، باید بیشتر. این اشکالی که به این روایت اینطوری کردن به نظر میرسد این اشکال جوابم دادن آیون، جواب این اشکال رو دادن صاحب جواهرم داده، دیگرانم فرمودن گفتن این اکثری که به کار میره و بیشتر روایت عمارن این لفظ اکثر رو داره، خیلی روایت عمار این کلمه رو زیاد به کار می‌بره، مثل تکیگاه بعضی‌ها دیدی در صحبت‌هاشون همش می‌خواد صحبت می‌کنه، عرض می‌شود عرض می‌شود عرض می‌شود تکرار می‌کنه. این هم که انو این لفظ اکثر هم تو زبان عمار کثیر الاستعمال. حالا این چجور بوده از آقایون به دست آوردن عمار اینطوری بوده؟ یکی از بزرگان نوشته بینید که وعن روایت عمار اکثر کلامش همش اکثر داره. خب حالا اینش ادعاییست، حالا کار ندارم، ولی علی کل حال میفهمد اکثری که در اینجا به کار برده شده دلیل نمیشه به اینکه یعنی به 10 نمیشه باشه، نه منظور از 10 به بالایی، یعنی 10 هم داخل نداره، این از 10 به بالاست. و شاهد میارن مثل اون آیه مبارکی در باب راجب ارث داریم، فإن کن نساء فوق اثنتین، در قرآن نمیگه که اگر چنانچه بیشتر از دوتا باشی در باب زن خود ارث ببرم، یا اگر بیشتر از دوتا باشی، فإن کن نساء فوق اثنتین. آمدن فوق اثنتین رو میگه چی معنا کردن؟ فرمودن اینه از دو به بالا، هم دو رو گرفتن، بعد این فوق با این که کنایات بیشتره، ولی معنا کردن که نه، فوق اثنتین از دو تا زن به بالا بیشتر باشی. دقت فرمود چی میخوام بگم؟ گفتن همونطور که اونجا مراد اکثر شامل اثنتین هم هست، اینجا هم اکثریست که شامل ده هم بشارن. کیا؟ اون در خود منصوصه، اون روایت منظور یعنی کنار، اونم منظور که منصوصه، اصلا منظور بیشتر جا اینجور تعبیر میشه. بله، نه اصلا آیه عمل فتوا، چون که همه اونم میگن این تعبیر اصلا نوعا اینه، اگه میگن دو به بالا تعبیر میکنن، به بالا دو از به بالا، دو خودش مفروضه، اینجور نیست که دو بیرون باشه، این رسم عرفه ها. میگه چند نفر دعوت کنم، میگه دو به بالا دیگه، میگه که این دو به بالا یعنی چند نفر؟
دو به بالا اما بیشتر از دو،
همون دیگه، بیشتر از دو نفر، همینه مدود دو به بالاه. خب هرات میکنه دیگه، این دیگه، آره خب میخوام این فوق همون معنا کردن دیگه، میخوام میگم فوق یعنی به بالا، اثنتین خودش موضوعه، میگه که نمیخوام میگم اثنتین و فوق، نه میگن فوق اثنته این یعنی دو به بالا، اینطوری معنا کردن. فتوا هم که همینطور عملا اینجوری معنا گفتن، این اکثر ملافات نداره با اینکه خود دو هم داخل باشی، اینجا هم ده هم داخل باشی. خب این یک، حالا اگه شما سختتون قبول کنید، اون که دیگه بهتر، شما که اون که ما تایید ما رو داری میکنید، اون که بهتر و عید هایی، حالا اون آقایی که میخواد از استدلال کنه، حالا اگر آمد شما سختتون بود قبول کنی چطوره؟ بیاید بگید نه آقا، این ظاهر اکثر اینی که از ده به بالا باید بشه، ده نوازش بیاد، ها؟ بگیم خب با روایت دیگری که از جلیل جعفر که الان براتون خوندم دارن، اون بیان میکنه دیگه، این اکثر رو میگیرد، علی بن جعفر هم چی رو گرفته؟ ده تا رو گرفته، درست میشه دیگه. همطوری در فوق اثنتین در اون آیه مبارکه به وسیله نص فتوا، اونجا همه فتوا همینه که دو به بالاست، دو تا دختر باشه، دو تا خواهر باشه، در اونجا در اسم مورد اتفاق همه بزرگانه، با اینکه آیش اینه اما معنا کردن دو به بالا. خب میگیم اونجا رو چطور به وسیله روایات اینو معنا کردید که دو رو داخلش کردید؟ نه دیگه، ببین الان این دو تا روایت هر دو رو داره بیان میکنی، خود یه روایت داره میگه اکثر، یه روایت هم بیان کرد چی؟ ده. خب کافی میدونست مطلقا دیگه نمیخواد، هر دو رو قبول میکنی دیگه، میگیم بس زن قبوله، اکثرشون شده قدمتی هم این دیگه اشکال نداره. میگیم بعد فرضم اگر شما قبول نفرمایید، اینم هست روایت، روایتی که علی بن جعفر تایید میکنه که بس اینجا از اون فوق است که مثل اونجا روایت بیان کرده اثنتین و فوق، اینم از اون مدیده، پس این اشکال الحمدلله میشه درک بشه. این حرف دار
از ظهور این درست فردم بگیم شامل
نه نه نه، این که ظهورش در درب بالا، حالا علافه نه، شما ببینید چی میگن روایت، نگاه کنید این روایت که فقط میگه ده از به بالا باشه، ببینید چی نسبت به ده این روایت دیگه ساکته، فقور بود اون روایت میگه ده هم قبوله، ها ماشاءالله نمیخوام کاری بکنیم، میگیم با این دو روایت هر دو سندشون معتبر درست میشه، منافاتی هم با هم ندارن، درست. فقط یه اشکالی هست که یکی از بزرگان این رو کرده، که از بزرگان از فقهای شیعه اشکال کرده که اگر بنابشه ما اینجا را از اکثر من الاشرت از رو را معنا نکنیم که خود ده را بگیره، ده را نگیم، بلکه بگیم اکثر یعنی بیشتر، میفهمد اگر اینطور بکنی، چون اکثر رو که امام نگفتی چقدر، این احاله مجهول میشه، این احاله مجهوله، حواله به امر مجهوله، این اکثر چقدره که باعث زوال کراهت میشه، این چقدره که باعث میشه که حرمت از بین میره، احاله مجهوله. بنابراین پس اینجا ما باید حتما ده ذر و ده ذرا توش بذاریم، که چرا؟ برای خاطره که از احاله مجهولی بیرون بیاریم. دقت فرمایید چی میخوام بگم؟ میفرماید از این باب اشکال کردن که لم یتعین الحدود به تکثیر، معین نکرده و در تهدیدات لابد من التعیین. جواب این اشکال به نظر میرسد که این اشکال خیلی قوی به نظر میرسی نباشه. چرا؟ چون منظور اینه که همون صرف الوجود اکثره، در اینجور جاها صرف وجود کافیه. حالا اگر عددی عدد، اگر مقدار مقدار، چون جد جا کم متصله، بعد جا کم منفصله، یعنی گاهی عددیه میشه، به قول آقایی گفت دو نفر به بالا دعوت کن، مثلا هر دو نفر میشه از این اگه گفت دعوت کن، اینجا عدده کم منفصله، یعنی دو نفر میشه سه نفر میشه دیگه، آخرین نفری سه نفر سه اکثر میکنه. یه موقع اینه کم متصله، یعنی از نظر مقداریه، که می کم متصل قرن صرف الوجود اکثر که باشه کافیه دیگه، نیست همینطور. همینقدر از ده ذرا چی باشه؟ یه مقدار مولا، این دیگه احاله مجهول دیگه، درست عرض میکنم یا نه؟ اگر چنانچه اینجور شد، من میگم این احاله مجهول نیست، این لزوم نداره حتما ده رو توش بذاریم چه از احاله مجهول بیرون بیاریم، نه، این یه چیز عرفیه، هیچ اشکالی نداره. یه مقدار هم که زیادتر از ده ذر شد دیگه کراهت نداره، تمام میشه. پس من میگم این اشکالا خیلی مهم نیست، این دو تا اشکال ها الحمدلله راحت هست و دفتش میکنی، چون مبدالا روایت زبان داره و بیان گوه. ولی کن اشکال دیگری که هست اینجا ما اینو نفهمیدیم. حالا من این عبارت رو آوردم دیم شما چی رو میفهمید عبارت رو، این چی میخواد بگی این آقا؟ ما هنوز سر در نبردیم، حالا ببینید چی میشه. روایتی که اینجا آمدن کندیم، روایتی که الان من برام قرائت کردم، در روایت مربوط به این روایت، بله، روایت همون علی بن جعفره، حدیث علی بن جعفر بود که در روایت دوی این باب بود، که الان من برام قرائت باب هفت، دوی باب هفت بود. در روایت علی بن جعفر مرحوم حاج آقا رضا، بهتون بگم کتابش هم بهید ببینید، مرحوم حاج آقا رضا در مصباح الفقیه، در این جلد قدیمی ها که من دارم صفحه 182، ایشون در این روایت این اشکالو کرده. خواهش منم قشنگ گوش کنید ببینید از این حرف آقای حاج آقا رضا چی به ذهنتون میاد. ما از شما هم ببینیم میتونیم که از نظر مبارک شما هم استفاده بشی یا نه. ایشون این روایت رو که نقل میکنه، دو تا روایت رو مثل من میاره، بعد این رو اول قرار داده، همین روایت علی بن جعفر رو ایشون اول قرار داده، بعد این روایت عمار رو میاره، بعد میفرماین در این روایت اولی، میگه در روایت اول که الان عبارتش هم براتون بخونم که باز احتیاطا ببینید چیه این عبارتی که موسی بن جعفر سوال کرده، حضرت علی بن جعفر سوال کرده، سألته عن الرجل یصلی زهن و امامه امرأت تصلی بینهما عشرت ازرو، قال لا بأس لیمد فی صلاته. این عبارت حاج آقا رضا چی فرموده؟ حاج آقا رضا فرموده که فیفت تمل و قویگن، این عبارتیشون داشتم در روایت اولایی که خودش قرار داده، فیو تمل و قویگن جریها مجرد تقیه، جریها مجرد تقیه، لما فیها من الامر بالمضی، میفرماید احتمال قوی میدم من که این روایت جری جاری مجرای تقیه باشه. ایو تمالا قویین جریها مجرد تقیه لما فیها، چون در این روایت هست من الامر بالمضی فی صلات هلتی، فی صلات هلتی یظهر من غیر واحد من الاخبار، در نمازی که فی صلاته یعنی صلات مرد، در نماز این مردی که یظهر من غیر واحد من الاخبار، چی یظهر؟ عدم شرعیتها، عدم شرعیتها، که این اصلا مشروع نباشه. و فی بعضها اب تصریح به انه بدعه، به انه بدعه و کل بدعت زلاله. در بعضی روایات اینطوری گفته این بدعته و هر بدعتی هم گمراهیه. فرمودن و فی بعضها التصریح به انها بدعه و کل بدعت زلاله. فیشکل هین ازین، فیشکل هین ازین الغاء خصوصیت مورد سوال. حاجی آرزا میفرماید پس مشکلی که آدم القا کنه خصوصیت مورد سوالو، فیشکل مشکل میشود در این صورت این اذن القا و خصوصیت مورد سوال حتی یتم به الاستدلال. باید القا خصوصیت بکنیم تا ازش استدلال کنیم، تا استدلال تمام بشه. نمیشه القا خصوصیت کرد، نمیشه حتی یتم به الاستدلال. فان من الجایز برای که چه بسا ممکن است جایز باشه که چی؟ ان یکون المقصود به نفی البعث، اینی که حضرت فرمود لا بعث، مقصود از این به نفی البعث برای که این فرمود که من فإن من الجایز ان یکون المقصود به نفی البعث نفیه فی خصوص هذه الصلاة، نفیه فی خصوص هذه الصلاة. ممکنه در خصوص این نماز دیگه اشکالی نداره، نه هر نمازی ها. فرموده به این که فإن من الجایز ان یکون المقصود به نفی البعث نفیه فی خصوص هذه الصلاة. کدوم صلاة التي امضاها علی سبیل تقیه، این نمازی که شارعی رو امضا کرده به صورت تقیه امضاش کرده، این نماز فرموده که هذه الصلاة التي امضاها علی سبیل تقیه لا من حیث کونها صلاتن، نه که این از باب این که این چون صلاته میگه ده ذرا باید فاصله باشه، نه به خصوص این نماز داره میگه ده ذرا مالی نداره چون در تقیه وارد شده. لا من حیث کونه صلاة، بعد فرموده فتعمل این چی میخواد بگی با این حرف؟ ما نفهمیدیم چی میخواد بگی شون، این چی چیش جاری مجرای تقیه است؟
میخواد دارن این مسئله نماز که اینجا با هم فرموده دارن برای نماز
دیده از ها چشم من همه احتمالات باید میگم. یا الله توکل فعل الله، ما که روش فکر کردیم حالا همه رو براتون میگیم، بازم شما این شب فکر کنید اگه باز چیزی هم به ذهنتون آمد من خبر بدید. خیلی از اون تشکر میکنم. ما رفتیم تو فکر که بینیم حاجی آقا رضا این چی به ذهن مبارک، هیچ کس هم ندارد غیر از حاجی آقا رضا. من این کتابا رو عمر دیدم، یه آقایون که در کتاب های سلانی میشوند غیر از ایشون هیچ کس این حرف رو نیورده، فقط ایشون یه حرف زدید. باید چی به ذهن مبارکه این عبارت ایشون؟ من رو کشمان بگیم که ایشون چی میخواد بگه. منظورشون اینی که میخواد بگه روز عید اضحا نماز خوندن، همطور که شما فرمودید منظورش اینه، یعنی عید قربان، که انه عید قربان خوندن به اعتبار در عید قربان این یک نماز، این میخواد بگه جاری مجرای تقیه است. چرا؟ برای چی؟ از چه نظر جاری مجرای تقیه باشه؟ از باب اینکه بگیم عید قربان را نمیشه با جماعت خوانده نشه، باید با جماعت بخونه، فرادا مشروع بود. عید قربان فقط باید با جماعت خوانده میشه. پس بخواد تنهایی بخونن، فرادا بخونن، مشروعیت نداره. بخوان طرف مشروعیت نداره. از این جهت ایشون آمده که گفته که اینجا چون داره فرادا میخونه مرد و زنم جلوش ایستاده، از این جهت اینه بر حمل بر تقیه بکنه. اینه مراد ایشون، اینه، یعنی میخواد از نظر جماعت و فرادا میخواد بگه. زهار رو به این معنا گرفته. اگر این منظورشون باشه، در حالی که این مسئله ما قبول نداریم، برای که علمای ما خیلی ها فتوا دادن که نماز عید قربان رو میشه فرادا بخونیم. روایاتی داریم به جماعت ها، ولی خیلی از آن فتوا دادن، روایات اخبار زیادی پیشکار نداریم، همیشه فرادا خونده میشه. همین تازه خدا رحمت کنه مرحوم امامو، مرحوم امام قبل از تشریف فرماییشون به ایران اون چون فتواشون بود که اصلا نمیشه نماز عید خوند، چون زمان حضور امام نیست اصلا نماز عید نمیشد. و بعد ایشون تشریف آوردن اینجا، گفتن نه نماز عید اشکالی ندارد و بخواد خونده میشه مانه. بله، اول نظر ماش این بود که نماز عید فقط مال امامه، امام العادله، که منظور زمان معصوم باشه. بعد اومدن فتواشون برگشت، نماز ایراد نداره، خب آمین علی جمعه هم دیگه نماز میخوندن و آقایون هم بخواد فرادا هم بخونه. خیلی تو فقها نوشتن ایرادی نداره، ایده خاصی هستن که مثلا گفتن حرام جاده، ولی همه قاعد جایز نیست. و علاوه بر این اگر این باشه، خیلی عذر میخوام که اهل سنت اجازه نمیدن فرادا بیاریم. اهل سنت معتقدن که نماز عید حتما باید در مسجد الحرام و باید حتما با جماعت باشه. این چه مناسبت داره باشون؟ این بزرگیش علاوه بر این زوها را تعبیر به نماز عید قربان نمیگن. زوها اینا من تو روایت هرچی گشتم تعبیر زوها تعبیر نمیشه، ازها بهش میگن، میگن عید الازها نه زوها. زوها به نماز زور گفته میشه، به نماز عید قربان میگن ازها. این اصطلاحش هم تو اخبار، من همه اخبارش نگاه کردم، تمام روایات دیگم خیلی میشه سب میشه، همه اخبار از اول الی آخری نگاه کردن، دیگم یه روایت نداریم که تعبیر به زوها شده باشه. صلات و زوها یعنی صلات ایفه، نه داره صلات و ازها. این هم که ما نتونستیم بکنیم، این که نمیشه نه. پس این کار نمیشه. رفتن به این نکته که ایشون شاید چیز دیگه میخواد بگه، از این جهت مورد اشکاله که در منا عید قربان خوندن، نماز عید قربان جایز نیست. در شهرها بخوانی، اما در منا دو چیز جایز نیست. یکی بگیم عید نماز عید، در منا نباید، یکم تکبیره در منا نباید. شاید نظر ایشون این بوده. رفتیم و دیدیم یه روایت پیدا کردیم که در اون روایت تعبیر همین هست، ولی اینکه این بدعتون و کل و بدعت زلاله، اینو ما تو روایت بده نگردی که اگه نظر وارک ایشون با اینو بده نگردی. یه روایت بنده پیدا کردم که آدرسش هم نوشتم حدیثشو، برای که بیارم برای عزیزان که بینیم. در یک روایت پیدا کردم در وسائل جلد پنجم، جلد پنجم وسائل شیعه، باب 8 از ابواب صلات العید. حدیث هم حدیث پنجمه این حدیث پنجم متن حدیث هم اینه که من یادداشت کردم. حدیثی به نام سماعه هست، زرعه از سماعه نقل میکنه. قال سألته، این حدیث ظاهرا مال امام صادق سلام الله علیه، چون فی حدیث داشت، اینجا امام صادق اسم نبود، حالا شاید حدیث قبلیش داشت باشه نمیدونم. اینجا داره سألته ان صلات العید، سوال کردن ما از نماز عید، نداره اینجا چه عیدی ها، همین سألت رو عن صلاة العید. قال فی الامصار کلها، فی الامصار با صاد این شهرها، قال فی الامصار کلها، در همه شهرها نماز عید بخونید، الا یوم الاضحى بمنا، الا یوم الاضحى بمنا فانه ليس يوم اذن صلاه ولا تكبير، فانه ليس يوم اذن صلاه ولا تكبير، در روز عید قربان در منا نه نمازی در اونجا هست و نه تکبیری هست، اون تکبیراتی که داریم تو روزا اونجا دیگه نیست. این روایت اینطوری وارد شد. گفتیم شاید نظر مبارکیشون اینه که این روایت داره که الرجل یصلی زهن و امرأته، بگیم پس این خلاف این که اننجه نماز فرادا نماز بخونه در منا، پس اینی که حالا بگه نماز بخونه این محمول بر تقیه باشه که حضرت فرموده یاد گفتی صلاتی، این معنام برو ما دیدیم اینم درست نیست. چرا؟ چون برای که مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف و دیگری از فقهای شیعه این روایت رو با اخبار دیگر جمع کردن و هم در استحباب کردن، فرمودن که نماز خوندن در منا شبهه وجوب درش نیست، اما استحبابش اشکالی نداره. خب این چیزی میشه؟ فقه های ما بدو دادن این چیزا میشه با یه حرف ایشون، و بعد هم اهل سنت که نماز عید نمیخونن در منا، نماز عید نمیخونن اصلا، چیزا هم رو از تقیه شدیم، ما همچه چیزی ما نداریم، همچه چیزی نداریم که اهل سنت ما نفهمیدیم ایشون چی میخواد بگه اینجا، به چه صورت ایشون میخواد بگن. پس این هم ما دیدیم هرچی فکر کردیم با مسئول عید قربان هم باز این عبارت صلات زوها رو نمیسازه باشه، یه جور در راجع به محاذات باشه که نماز زهر داره میخونه و محاذاتش زن این مقدار باشد فرموده اشکال ندارد، این دیگه زهر خصوصیتی نداره که ایشون بگه الغا خصوصیت نمیشه مرتدی، چرا نمیشه الغا خصوصیت داری؟ اینه که من خواهشمندم حالا اینو ما هنوز تا حالا نتونستیم سرش رو توی یک بالینی بذاریم که دلمون آرام بگیره، یعنی حقیقت اینو ما نفهمیدیم، حاج آقا خدا رحمت کنه چون ذهن مبارکش بوده و این عبارت آورده. حالا بازم شما مطالعه کنید، اگر امشب چیزی به ذهن مبارکتون رسید بفرمایید، چون دیگه بناست که راهپیمایی بشه و برای محکوم کردن این حرکت فجیعانه که انجام من دیروز اصلی هم در درس دیروز اشاره کردم که واقعا این درد آور است و خیلی ناراحت. ما دیشب هم یه روز شما هم همینطور میدونه همتون، یعنی هر کس روی واقعا تشیع و اسلامی و عاطفه در ذهنش باشه ناراحته برای این حرکت هایی که نسبت به این زن و بچه های مردم تجاوزایی که شده و اذیت هایی کردن. از خدا بخواهید خداوند به حق محمد و آل محمد این شر این اشراری که دست نشانده های اول قدرت و حسن از سر ملت اسلام مسلمین شیعه مخصوصا برطرف بفرمایید، و از همه تون التماس دعا دارم بفرمایید. غفر الله لكم ان شاء الله.
خارج فقه روز شنبه 28/6/77.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض می شود که در رابطه با این روایت علی بن جعفر داشتیم صحبت می کردیم که متن روایت به این صورت بود که علی بن جعفر که حدیثش را هم گفتیم، حدیث دوم باب هفت از ابواب مکان مصلی بود. عرض شود محضر مبارکتون که داشتیم قربل اسناد نقل کرده عن علی بن جعفر حیث فعل اخاه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل یصلی زهن و امامه امرأتون تصلی بینهما عشرت از رو، زنی نماز میخونه که جلو ایستاده و مرد پشت سرشه و 10 ذراع بینشون فاصله است. این نمازش چه صورت داره؟ حضرت فرمود قال لا بأسه، فرمود اشکالی ندارد، لیمز فی صلاته، بگذرد در نمازش، یعنی نمازش درسته، لیمز فی صلاته. خب این روایتی بود که ما روزهای درسی خونده بودیم و بعد اشکالی را مرحوم حاج آقا رضا رحمت الله علیه در مصباح الفقیه بیان کرده بودند و ما می‌خواستیم ببینیم که این اشکال آقای همدانی چیه و نظر مبارکشون چی می‌خواد بگه. عبارت مصباح رو من براتون قرائت کردم روز گذشته درسی، براتون خوندم عبارت مصباح رو در صفحه 182 که ایشون راجع به این روایت مضمونش این بودی که فرمود این جاری مجرای تقیه است، این روایت این جاری مجرای تقیه است از باب این که توش امر کرده امام به مضی فلیمز فی صلاته، گذر کند تو این نمازش، فلیمز فی صلاته، در حالی که فرمود از اخبار زیادی استفاده می شود به این که نماز زها مشروعیت ندارد و بلکه در بعض روایات داره که به این بدعتون و کل بدعت زلاله، فرمود این نماز نماز بدعت هست و هر بدعتی هم گمراهیه. بعد فرمود شاید پس ممکن است اینجا که امام فرموده لا بأسه از باب این بوده که این صلات تقیه‌ای رو گفته لا بأسه، از این جهت باشه، نه از باب اینه که صلات من حیث و صلات به نفسها اگر 10 ذراع فاصله شد لا بأسه، این ازش در نمیاد. شاید این حیثیت تقیه باعث شده که امام گفته لا بأسه، اما بگیم نجهس و صلات به نفسه ها هم اگر 10 ذراع فاصله باشه لا بأسه، این ازش در نمیاد. بعد فرموده فتعمل، به فتعمل هم گذاشته. ما اشاره کردیم روز گذشته درسی که چی بخواد بگه آجا رضا با این حرف، منظورش از این صلات زها چه نمازیست که ایشون اینجا الان اشاره کردن در رابطه با این که این شاید مرحله تقیه باشه. ما اشاره کردیم خدمت آقایون که محضر بزرگان که شاید این منظورش از این جهت نماز زها به اعتبار نماز عید فطر در منا باشه، که نه اون میاد حالی که در منا میشه نماز عید فطر خوان یا نه، روایت داره که نه نمیشه، که یه روایت که براتون خوندم اون رو سماعه بود، نماز سماعه داشت که هر شهری میشه نماز عید خوان ولی در منا نماز عید ما نداریم. گفتیم شاید مراد این باشه. این اشاره کردیم که مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در همین وسائل هم زیلی روایت نقل میکنه. مرحوم شیخ طوسی این روایت رو با اخبار دیگر مطلقه که میگه نماز عید در هر جا میشه خواند جمع کرده، به این که فرمودن که حمله بر این میکنی که مستحب باشه، یعنی نماز عید وجوب نداره، در منا وجوب نداره بلو با حضور امام، ولی در شهرهای دیگه اگر امام باشد نماز عید واجب باشه. اما این که بگیم مستحب مثلا حق بر استحباب کرد، اگر این بدعت بود که با این حق نمیساخته، با بدعت که این نمیساده، پس معلوم میشه این صلات زوها نماز عید نیست. گفتیم مراد از زوها نافله ظهر باشد که به جماعت بخواد خوانده بشود، و این بخواد بگیم با جدایی درست باشه. حضرت این حمله بر تقیه کرده، اینم خلاف ظاهر روایته که اسمی از جماعت نداره، اسمی از جماعت در اینجا نیست و تعبیر به زوها نمیشه اصلا از اون مشکل به نظر بیاد. خود نماز ظهر باشد بخواد با جماعت با این فاصله باشه، اینم به نظر مشکله. پس این مراد از این حاج آقا رضا فهمیده که این مشروع نیست و این بدعته، اینا نمیتونه باشه. باید فکری برش بکنیم که این مراد ایشون چی بوده، چون گفتم غیر از حاج آقا رضا هیچ کس دیگه هم نگفته. بعد دیگه مشخص چون بخواد تحقیقات کردن، دیدم که منظور از این صلات زوهایی که حاج آقا رضا آوردن اشاره به یک مسئله دیگری داره ایشون. اون مطلب رو میخواد بگه که چیه؟ عامه و اهل جماعت و عامه یک نمازی را اینا بدعت آوردن در دین اسلام که ائمه علیهم السلام و پیغمبر بزرگوار اسلام اون نماز رو نهی فرمودن و خیلی روش ایستادگی کردن حضرات ائمه و خود پیغمبر که این نماز رو نخونید، و الان اهل عام و سنی و نماز رو میخونن و پیغمبر خدا و ائمه نسبت به این نماز حساس بودن و نهی میکردن که این نماز نباید، و اسم اون صلات رو هم گذاشته بودن صلات و زوها، اسم اون نماز به نام صلات زوهاست. چه موقعی بود این نماز اینا میخونن؟ اون موقعی میخونه نمازی که آفتاب در صدر النهار میرسه، یعنی آفتاب وقتی میاد تقریبا حدود 2 ساعت از آفتاب در آمده، 2 ساعت 3 ساعت این وسط، قبل از اینکه 2 ساعت مانده به ظهر، این صدر النهار که آفتاب برمیاد قبل از زوال، قبل از ظهر، 2 ساعت قبل از ظهر، عامه اخلاقشون اینه که میگن باید در این موقع هم یک نمازی خونده بشه. حضرات ائمه میفرمودن این موقع نمازی بالخصوص ما نداریم، ما نمازی در اول صبح بعد از نماز صبح تا ظهر نداریم مگر نافله ظهر. نافله ظهر هم مال قبل از ظهر است که اذان هم میگن، هم قبل از اذان یا با اذان نافله ظهر رو میشه خونده میشه. و این ما در روایاتی داریم که از این موضوع نهی کرده. من اخبار رو براتون آوردم که هم نکته‌ای باشه در ذهن مبارک شما و هم که حرف حاج آقا رضا رو بررسی کنیم. مثلا ما در این رابطه روایتی داریم که یک نهی به صورت مطلق کردن از این نماز، و اون عبارت از روایتی هست که در روایت حدیثی وارد شده که مرحوم صدوق رحمت الله علیه حدیث رو نقل میکنه. مرحوم صدوق نقل کرده به اسنادی عن الحسین ابن زید، به اسنادش از حسین ابن زید، حدیث آدرسش رو یادداشت کنید، حدیث 6 باب 32 از ابواب مواقیت، حدیث 6 باب 32 از ابواب مواقیت. بله به نظر 37 باشه، بله به نظر 37 32 نیست، باب 37 عرض شود که حدیث اینه: صدوق به اسنادهی عن الحسین ابن زید عن جعفر ابن محمد عن آبائه علیهم السلام فی حدیث المناهی، حدیثی که درش نهی شده، چیزهایی رو حضرت نهی کرده. قال و نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الصلاة عند طلوع الشمس، پیغمبر نهی کرد که نماز عند طلوع شمس نخونید. و عند غروبها، یکی هم موقع غروب آفتاب نماز خوندن کراهت داره. و عند استوائها، وقتی آفتاب بالا میاد. حالا استواء مراد همون نزدیک نصف النهاره که اون موقع نمازی که نافله باشه نخوانید. بعضی ها گفتن این عند استوائها منظور از نهی همون صلات زهاست، اون باشید. آدرس از کنه حدیث 6 باب 37 از ابواب مواقی. به نظرم اینطوری بود نداره؟ 32 رو گرفتید؟ یعنی من اشتباه کرده باشم ببینم. حالا شما احتیاط اعداد الفرائض و نوافل رو بگید، حدیث 1 رو بگیرید، اونجا رو بگیرید. نه بابش 31 میشه اونجا، شاید من جابجا نمیشته باشم. اعداد الفرائض و نوافلها حدیث 1 و 5، این دوتا رو ببینید، من اشتباه نکردم؟ 1 و 5ش رو ببینید، همینه؟ بله. باز ببینید نوشته مواقعین بال، بالای صفحه دست راست اونجا بود روایت. حدیث 5ش نیست؟ بله بله، این حضره رو که بعد میخونم. بله پس این عبارت نیست اونجا. حالا باشه، من باز حدیث دوباره براتون انشاءالله میارم، شاید من اشتباهه. به نظر من هم 37 چشم من اینطوری میبینه. حالا باشه، من با جلد سوم شما دارید دیگه. بله باشه، حالا من دوباره براتون احتیاطاً حدیث رو میارم. عرض شود محضر بابه، حالا شما اگه اونجا وقت کردید همون حدود نگاه کنید شاید بدن. خب حالا این نکته رو اشاره کنم محضرتون، این روایت رو بعضی هم گفتن شاید اندل استوا مراد اینه. خب حالا شاید این باشه، حالا شاید هم اون نباشه. روایت بهتر از این باید به نشان بدی مالوی نداره. چشم، روایاتی داریم که بالخصوص رسمن اسم صلات زها رو برده، ولی این نکته قابل تذکره که این صلات زها رو چجور شده به نام این صلات زها در عامه رواج پیدا کرده، ریشش چجوری شده رواج پیدا کرده. ریشش رو ما از این کتاب نهایه به دست آوردیم، نهایت اللغه ابن عسیر. از نهایه ابن عسیر در ماده زها، در اونجا دیدیم که حدیثی رو نقل کرده از عمر که او آمده گفته به این که آیون پاشن نماز زها رو فراموش نکنید بخوانید. معلومش این از بدعتهاییست که تقریبا او به وجود آورده. حالا این چطور شده زمان پیغمبر این بوده؟ نمیدونم، به حساب یا پیغمبر میدونستی که اینا این کارا رو میکنن؟ شور شده حضرت. حالا این روایت، من حدیث رو براتون بخونم، مال نهایه ابن عسیره، نهایت اللغه مال ابن عسیره. البته صفحه این کتابی که من داشتم شماره نداشت، ولی من براتون شمارهش هم میگفتم، ولی کتاب من خیلی قدیمیه شماره نداشت، ولی خب تو ماده زها که بگیرید مشخصه دیگه، اونجا تو موادش معلومه. حدیث رو ایشون اینجوری نقل میکنه در ماده زها که این زها چی معنا داره. یکیش میگه عبارت از صلاته، بعد میگه و منهو حدیث عمر ازهو به صلات الزها، ازهو به صلات الزها، خوشید در روز روشن نماز زها را بخوانید. از او به صلات الزها، ای سلوها لوقتها، این نماز زها رو به وقتش بیارید، ای سلوها لوقتها، ولا تأخروها الى ارتفاع الزها، با الف همزه، ولا تأخر، عقبش نندازید، بیاین که خیلی روز روشن میشه بیاد بالای بالا، زود باشید بخوانید. و این سید عمر اینو رسمن پافشاری داشت و این جزء به بدعتهایی است که او در دین اسلام آورده و آمن عجیب به اون چیزایی که عمر تأسیسش کرده باشه اهمیت عجیبی قائل است. فوق العاده، هیچ چیزی را به قدری که او پایگذاری کرده باشد آمن دنبالش نمیگیرد. و این از چیزهایی است که ایشون آورده، از این روایتی خودشون رفت کردن، ابن عسیر مال اوناست، خودشون نقل کردن روایتو. پس این معلوم میشه صلات الضحا همچین نمازی بود. حالا هم با روایتی که ما رسما امام علیه السلام صلات الضحا رو نقل کرده از پیغمبر که نخوانی، یا خدا آقا بیان کرده، مثلا یکی از اون روایاتی که نقل شده درش حدیثی هست به نام حدیث زراره، که این حدیث زراره که حدیث یک همین باب 31 از ابواب اعداد الفرائض، اینو بگیرید من درست میگم یا نه، حدیث یک باب 31 از ابواب اعداد الفرائض جلد سوم به این صورت داره، جلد سوم وصاید دارد که زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال ما صلى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از زها قطو، ما صلی رسول الله، هیچ وقت پیغمبر نماز زها نخوند، ما زها رسول الله، ما صلی رسول الله از زها قطو. قال فقلت له، زراره میگه من با آقا عرض کردم، الم تخبرنی، به من خبر نمیدی، انه کان یصلی فی صدر النهار اربع رکعات. از کد یا رسول الله، پس چطور شد پیغمبر در صدر النهار 4 رکعت نماز میخوان؟ این چرا به من خبر نمیدی وقتش چی بوده؟ الم تخبرنی انه کان یصلی فی صدر النهار اربع رکعات؟ فقال بلا، آقا فهمید بله نماز میخوان، بلا، انه کان یجعلها من السمان التی بعد از ظهر، به 4 رکعت که هر دفعه در وسط روز می آورد جز اون 8 رکعت می آورد قرار میداد که برای بعد از ظهر میخواد خونده بشه، یعنی کنار از ظهر، کنایه از ظهره، یعنی نماز ظهر نیست، 8 رکعت نافله داره، این 4 رکعت رو حضرت برای اون 4 تا میخواست بیاره. الان می آورد که بر رضا اون بعض اجازه دادن، الان فتوا دادن که که دست نافله زور رو بخواد قبل از اذان هم بخونه اشکالی نداره، نافله زور رو میشه پیش از اذان هم خونده بشه اشکالی نداره، اجازه دادن رو همین کرد. حضرت همون این صلات زها نیست، این صلات، اون صلات 8 رکعت نافله بود، حضرت اینجا آورده بودن. این میرسونه که یه حسابی بوده که حضرات ائمه جلوگیری میکردن از این کار. و یا روایت دیگر که صراحتش بهتر از اینه، نه عمر او را غیر اون نافله نماز دیگه میخواییم، نه نافله زور قبول نمیکرد، گفت نماز غیر نافله یه نمازی باید برای موقع بیاریم، مثل نمازی که ما میاریم برای صبح مغرب عشاء، اینا اون نماز جا بوده بودن. و در بعض این روایتی هست که صراحتش بیشتره، باز اون حدیث زراره است که حدیث 5 همین بابه، حدیث 5 است و اون دارد این که ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال صلات الضحا بدعه. ببینید پیغمبر خدا فرمود صلات زها بدعت هست، نباید آمده میشه. به حضور مبارکتون که ما باز گشتیم ببینیم روایت جالبتر بهتر داریم، و مثل که حاج آقا رضا یه روایت دیگری به چشمش خورده بوده، فرموده که این بدعه و کل بدعه زلاله. این دیدیم روایتی نیست که چیز دیگه به ذهنش باشه، این روایت ها روایت بود. تا این که به حمدالله در باب رمضان، ماه رمضان ما پیدا کردیم این حدیث رو. الحمدالله اونجا بنده گشتن تو نافله، چون رفتن تو اون سراغی که اهل سنت رفت بشون، اینی که نافله ها رو با جماعت بکنن، نافله رو مثل صلات تراویح یا با جماعت بودن، و خیلی عیمه ما رو اینجا حساس بودن که نخوانی درست نیست فلانه. اونجا تو با رمضان بیشتر اینها نافله رو با جماعت میکنن. الان شما هم در مکه آقایون که با رمضان باشن میبینن با جماعت ما میسن، شبا همیتون تونتون امام جماعت ما میسن نماز بودن. در اونجا وقتی این رو پیدا کردن و حالا آدرس رو نمایت هم نوشتم براتون، ایشالله بعد خواستید به این وسائل ببینید. حدیث یکم در باب ده از ابواب نافله شهر رمضان، حدیث در جلد پنجم وسائل شیعه است. در جلد پنجم، جلد پنجم وسائل شیعه، بابش هم باب ده، حدیثش هم حدیث اوله. حالا عنایت کنید حدیث رو قشنگ گوش کنید، بعد انشاءالله میتونید شب منزلتون اگه بودید یا کتابخانه تشریف بردید حدیث رو ببینید، برای منبراتون هم به درد بخونه. روایت جالبه. عرض شود روایت به این صورتی: سه بزرگوار جلیل القد که همشون از اصحاب بزرگن، همشون عظیم الشأن، ستایشون این روایت نقل کرده از دو امام بزرگوار. حدیث اینه: زراره و محمد ابن مسلم و الفزیل، هر سه بزرگوارن، این سه تا بزرگوار زراره و محمد ابن مسلم و الفزیل، انهم سألو، همشون با هم سؤال کردن. از کی پرسیدن؟ سألو ابا جعفر الباقر علیه السلام و ابا کسی که از یک امام هم نبوده. اینقدر این مسئله در اون روز حضرات ائمه و شیعیان ناراحت داشتی که حتی از دو امام پرسیدن که میرن نظر مبارک اینا چیه. سألو ابا جعفر الباقر علیه السلام و ابا عبدالله صادق علیه السلام، سوال کردن عن الصلاة فی شهر رمضان، از نماز در ماه رمضان، نافلتن باللیل، از ماه رمضانی که نافله باللیل نمازش چگونه است در شهر ماه رمضان. عن الصلاة فی شهر رمضان نافلتن باللیل فی جماعت، که بخواد نافله ماه رمضان رو با جماعت بخواد، فی جماعت. فقال ابن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان، من دیگه فارسی نمی کنم چون خیلیش بلد، اگه جایی شبه داشتی من معلوم کنم. ابن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا سلل اشاء الاخره این صرف الى منزله، تشریف رو بودت بوده نماز اشاء آخره بکنه یکم این صرف الى منزله، ثم یخرج من آخر لیل الی المسجد، آخر شب میمدن، فیقوم فیصلی، تشریف میگذن مسجد و نماز، فیقوم فیصلی نماز، فخرج فی اول من شهر رمضان لیوسلی، حضرتش در همون شب اول ماه رمضان از منزل بیرون تشریف آورده که نماز بخونه. کما کان یوسلی، همونطوری که رسمش بود که نماز بخونه، حضرت اول شب تشریف آورده که نماز وایسته. تا آقا آمدن بیرون نماز بخونن خوش کنید. جای جالب توجه اینه، وقتی تشریف آوردن لیوسلی کما کنی لیوسلی هستب و ناس خلفه، یک دفعه دید پیغمبر که پشت سرش سب جمعیت ایستادهای نماز هستب و ناس استفه، اینجا کنار سب زدنه با فین خلفه، یک دفعه مردم همه سب را پشت سر پیغمبر تشکیل دادن و فستق هم ناز خلقه و فحرب هم این هم الا بیته فحرب حضرت تا دید جمعیت پشترش ایستادن الا فاسه تشیب بودن منزل فحرب هم این هم این حالت حربه که فرار کردن منظور اون نیست که بره فراری کردن و حضرت به سرعت تشیب بردن فحرب هم این حضرت فرار کرد از اونها فحرب هم این هم الا بیته و سرکه هم درشون کرد رفت خونه ففعل ذالک ثلاث لیال، یعنی چه؟ سه شب این مطلب تکرار شد همین کیفیت، تا حضرت تشریف بیاوردن نماز جمعش صف میزنه حضرت میرفت، سه مرتبه این مردم پشت سر پیغمبر سه شب این کار کردن. ففعل ذالک ثلاث فقام فی الیوم الرابع علا منبری، حضرت روز چهارم بالای منبر رفتن ایستاده فقام فی الیوم الرابع علا منبری فحمد الله و اصل خطبه را خونده، حمد الله حمد خدا را کردن و اصل علی سلای بر خدا، بعد اینه آنی جاست فرمایش حضرت ثم قال ایها الناس ان الصلاة بالليل فی شهر رمضان من النافلة فی جماعة بدعة. همین بودی که صدای وا عمرا بلند شد. آقایون یادتون باشه این همین مسئله است، صدای وا عمرا بلند شد بعد از رحلت پیغمبر. این بود پیغمبر خدا فرمود که بابا ان الصلاة باللیل فی شهر رمضان من النافله فی جماعت بدعه، این بدعه است، و صلاة الضحا بدعه. باز حضرت اینجا اینم آورد و صلاة الضحا بدعه. بعد فرمود علا آگاه باشید، علا فلا تجمعو لیلا فی شهر رمضان لصلات اللیل، جمع نشید در ما رمضان برای خاطر نماز شب، یعنی نماز شبار نیاد با جماعت بخواهی، منظور این تجمعو کلیه از جماعت بود. فلا تجمعو لیلا فی شهر رمضان لصلات اللیل ولا تصلو صلات الضحا، نماز الضحا رو نخوانی، فإنّ تلك معصية. فرمود این گناه است، فإنّ تلك معصية. معصیه، حالا بنده نبودم مکه ببینم، حالا شاید آنون که کاروانهای بعضی بودن ببینم سوال کنم، من از این روایت به دست میارم مثل این که صلات الضحا رو اینا با جماعت بخوندن، حد بزنم ها شاید اونم با جماعت بیاوردن مثلا. حالا کنال حضرت صلات الضحا رو میگه نیارید، این بدعت و معصیه، این تلک معصیتون، الا آگاه باشید و ان کل بدعت زلاله، شاید آیه آرزا اینه داشته باشید، و ان کل بدعت زلاله و کل زلالت سبیلها الى النار، هر گمراهی هم به طرف آتش بود. ثم هو نزل، بعد پیغمبر از منبر پیاده شد. ثم هو نزل، در حالی که میامد پیاده میشد آقا این کلام رو زمزمه داشت. عزیزان خواهش میکنم کلام پیغمبر یاد بگیرید همیشه داشته باشید روی چشمای من، این کلام پیغمبر
همتون میگفت از منبر میواد پایین، ولی جوری میگفت که مردم میشیدن. ببین چی میفرمود پیغمبر؟ ماها باید حواسمون جمع بشه. همینطور که حضرت از منبر پیاده شد، ثم هو نزل و هو یقول قلیل فی سنتن خیر من کثیر فی بدعه. ای قربان لب دهنش و بود راست میگی، همون سنت ها رو کمیشه به جا بیارید، نرید یه کار زیاد بدعتی درست کنید. عبارت این چی شد؟ حضرت که تشمادم آیه و هوا یقول میفرمودن قلیل فی سنت خیر من کثیر فی بدعه. آقایی فرمودی چی شد روایت؟ این روایت. پس الحمدلله معلوم شد که شاید بعضی رو حاجی آرزا اینه دیگه، درسته؟ با اینکه که توسط به اون حدیث هم کرده، منظور از صلات زوهاش اینه دیگه. خب حالا اگر این باشه چی میشه حرف حاجی آرزا؟ حاجی آرزا میفرماید خب اگر این باشه، پس این صلات زوهایی که در اینجا بوده این تقیه است، تقیه است. این تقیه شد دیگه، نمیشه ازش استفاده کرد، القا خصوصیت نمیشه بکنه. ما عرض میکنیم شما کم لطفی کردید در اینجا. چرا؟ برای چی اشکال قشنگ گوش کنید؟ چجوری من به اشکال آج آرزا دارم میکنم؟ ما با آج آرزا میگیم منظور شما از اینجا چیه؟ این روایتی که داره حضرت فرموده، سوال کرده علی ابن جعفر قربونش میشم مرد بزرگوار جدید و قد، از داداشش پرسیده که یک فردی نماز زهار رو داره میخونه در حالی که زنم جلوش ایستاده به ده متر، ده پنج متر که ده ذراع باشه فاصله است، این چطوره؟ حضرت فرمود نمازش ایرادی نداره. شما میخوای بگید که این تقیه هست، منظورتون اینه که یعنی اگر تقیه نبود فیه بعث و چون لا بعث رو گذاشته در این مورد تقیه دیگه، گفته لم یمز فی صلاته و اشکالی نداره. شما فرمودید این لا بحثه شاید به مناسبت تقیه، حضرت فرموده ولش کن برو لا میفرسه سلام. خب حالا اگه سی سلام بود چی میشد؟ اگر میفرسه سلام باش یه بحث رو به ده متر فاصله میشد، به ده متر پنج متر که ده ذرا فاصله میشد یه بحث رو اینو بخواد بیدید نمیشد، اینی که نمیشد. چرا؟ لیکن خلاف اجماع همه فقها هست، خلاف اجماع همه فقها هست. ما یک نفر فقیه نداریم الان در چشم. من حالا میگم بذار من همه فراسو بگم، ببینید به نظر مبارک باید اشکال دارید، بذار من میگم چی میشه، من همه تقدیمشو میگم. اگر منظور ایشون، من داره حالا اگر میگم، منظورش اینه که انه لا بعثه اینجا رو، چون ایشون میگه نمیشه لا بعثه در اینجا رو آورد، چون اینجا مجرای تقیه است و نمیشه القا خصوصیت کرد که بگیم هر نمازی با این مقدار لا بعثه. این لا بعثه مال تقیه رو گفتید. ما میگیم اگر منظور شما اینه که یعنی هر نمازی لا بعثه، مثلا بگید ازش بعث، این که نمیشه، این که خلاف، این که نمیشه. بیایی بگید نه نمیخوام بگم هر نمازی فیه بعثونه، پس چی؟ میخوام بگم از این روایت نمیشه استفاده کرد که ده ذرا اشکالی نداره. اینو بخواد بگید دیگه. آخه ما مسئله ما این بود دیگه، ده ذرا اشکال نداره. از این روایت نمیشه استفاده کرد ده ذرا. چرا؟ برای که این جاری مجرای تقیه بفرد تقیه باشه. چیش تقیه است؟ این روایت چیش تقیه است؟ زهاش تقیه است دیگه، در زها بودن تقیه است. اما این که حالا ده متر ذرا فاصله، این که تقیه نیست، این که تقیه نیست. شما خودتون خیلی جای روایت یه گوشش اگه یه تقیه باشه بقیه رو میشه عمل میکنه، مورد تقیه رو آدم میذاره کلار. نه که همه روایت صلات زها رو برزن بپذیریم که این صلات زها تقیه، اما اینکه عشرت از رو که موافق با روایات دیگه ما هست، موافق با فتوای دیگه ما هست، چه اشکال داره روایات دیگه در عشرت از رو شمیش کن نداره؟ اینش که دیگه تقیه نیست که. این دلیل نمیشه که اگر اونجا تغییر شد این هم میگه تغییر این که دلیل نمیشه. توجه داری چی میخوام بگم؟ بله اگر تنها دلیل ما فقط این روایت، ببینید اگر ما روایت دیگه نداشتیم که داریم، روایت دیگه نداشتیم، فتوا فقها نبود، فقط تنها این روایت، این ممکن بود شما بگی آقا حالا که این روایت موضوع تقیه هست ما میخوایم استدلال به این بکنیم به تنهایی سخت بوده. خب اینا تازه کردن. حالا من نمیخوام بگم، هم آقای ساعت گواهی هم داره، دیگران هم گفتن که روایت تبعد در تقیه و غیر تقیه اشکالی نداره، باز میشه یه حرف واجه آرزو، اما این که حالا که روایت ما مطابقش داریم و ایرادی نداره که یاد بده. پس این اگر منظور شما اینه که این بده مضافن به این که این قید اشرف عزرا که در کلام امام نیست، آقای اون بزرگوار عبارت روایت رو ببینید، کلام امام که نیست، که راوی جناب آقای علی بن جعفر اینو فرض کرده، موردش علی بن جعفر گفته شخصی نماز خونده به این صورت با این مقدار با زن فاصله داشته، چه صورت داره حضرت رو ایراد نداره، چه اشکالی داره، چه زلات دعا باشه، مورد رو ایشون اینجور برده. در مورد که آقایی میگن محکومگیری نمیشه بکنی، که این ربط محکوم نداره، این موضوع سوال این حضرت بوده لابه اصلا، این که لزوم دیگه دلالت حدیث این مورده که مورد اتفاق همه آیانه. چه آنکه بنده به نظرم بعید میدونم که روایت محمول و تقیه باشه. چرا؟ برای که این تقیه اگر میخواد باشه تقیه راوی که نیست، حتما تقیه مراد اینه که در مجله مثلا اینجوری دیگه، ولی خود علی بن جعفر که تقیه نداره، در مجلسی مثلا کسی بوده که خورده این مثلا بدیلی به نظرم بعید یا چی، در مجلسی بوده که نفر آدم نامحرمی به قول ما تو مجلس بوده که حضرت اینطوری فرموده باشه، خیلی بعیده. من به نظرم این روایت مال علی بن جعفر و صلات زوها به ظهر خیلی گفته میشه، شما در روایت ها ببینید، همین صلات زوها خودمون ها صلات فریضه زوها خیلی بهش گفته میشه، صلات زوها داریم زیاد داریم، به تعبیر شده به صلات زوها هیچ اشکالی هم نداره و ظاهرش میگه همین نماز زور خودمونه، مردی داره نماز زور میکنه، بعد میگه یه زنی هم جلوش ایستاده به این مقدار فاصله، چطور نمازش؟ حضرت فرموده است میگه این اشکالی نداره. ما حالا چه دایی داریم این صلات زوها رو ببریم این صلات منعیان یعنی در باب تقیه؟ این کم نفتی ایشون داره میگن، دقت فرمودی چی میخوام بگم؟ بنابر این پس بنده به نظرم میاد این روایت همونطوری که صاحب جواهر و دیگر از آیان تمسک بهش کردن، مرحوم آقای حکیم در مستمسک همجور داره، مرحوم آقای ناینی رحمت الله علیه در کتاب صلات که مرحوم آقای آبولی براشون نوشتن همینطور تمسک کردن، مرحوم علامه نوری رحمت الله علیه در ذخیره تمسک به این روایت کردن همه بودن، مرحوم آقای داماد رحمت الله علیه در کتاب صلاح، همه فقهای که بنده مراجعه کردم دیدم به این روایت تمسک کردن و این من فرمایش حاج آقا رضا رو مثل یه برای قبول نکرد و اصلا که متعرض جمع نشدن. به نظر بنده این روایت دلالتش بد نیست. غفر الله و لکم انشاءالله.
من دیگه چیزی که شده وقت قبل از اون بودم عبدان